بهداشت تا پیگیری کامل پرونده و تعیین تکلیف باز خواهد بود و مراجعه کننده میتونه پیگیری بکنه شکایتش رو.
بسیار عالی. و بفرمایید که اصولا شما توصیه که به شنوندگان عزیز ما دارید در مواجهه با چنین تبلیغاتی و هر نوع ادعای درمانی، حالا ما برای تبلیغ ضابطه داریم، خیلی وقتا محدودیت داریم در حوزه سلامت برای تبلیغات، ولی اون چه که حالا مورد نظر شنوندگان عزیز ما هست و به دردشون میخوره، برای اینکه برشون مشخص بشه، شاید هم در اولی مواجهه بدونی که استعلامی بگیرن متوجه بشن که کار تخلف اصلا.
در مواردی که هموطنان عزیز با هر گونه ادعایی در زمینه پزشکی مواجه میشند، اول اگر پزشک باشه در حیطه وظیفه‌ش از افراد غیر پزشک دلایل و شواهدشون رو طلب بکنن که آیا شما چه شواهدی داری مبنی بر این ادعا، و به صورت کلی تبلیغاتی مانند ریشه‌کن شدن دیابت، ریشه‌کن شدن سنگ کلیه و و و، جامعه پزشکی به هیچ عنوان چنین مدعایی رو هیچ وقت نخواهد داشت، چون علم دائما در حال تأثیر خودش هست. هموطنان عزیز این زنگ هشدار در ذهنشون روشن بشه که امور درمانی قابل اغراق نیست و درمان تا جایی میتواند کمک بکنه، و افرادی که به هر طریق به غیر از ضابطه های پزشکی میان و داروهایی رو تجویز میکنن، ببینید هر دارویی در کشور ما مجوز سازمان غذا و دارو رو داره.
بله.
هر دارویی خارج از مجوز سازمان غذا و دارو باید بررسی بشه و بره مجوز غذا و دارو رو بگیره. ما حتی داروهایی رو هم که در حیطه طب سنتی داریم و متخصصین طب سنتی ما تجویز میکنند، اکثر این موارد دارای شواهد و مطالعات بالینی است و بدون وجود تاییدیه سازمان غذا و دارو مردم عزیز ما مصرف نکنند. ببین داروهای گیاهی هم عوارض دارد و بعضن عوارض بسیار شدیدی دارد.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا ما باز هم در برنامه‌های دیگری در خدمتون این موارد رو و این شاهد مثال‌ها رو مرور خواهیم کرد. مواردی است که مثل همین موردی که شما اشاره کردید، در مواردی که از عطاری‌ها جمع‌آوری شده، چه مشاهداتی داشتید و مستنداتی داشتید، اینا همه کمک می‌کنه برای اینکه شنوندگان عزیز ما حفظ سلامت رو مد نظر قرار بدن. ممنونم همراه ما بودید جناب دکتر رضوی و با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار شما.
سیاه گیسوی عاشقش، بگو از من چه میخوایی. سیاه گیسوی عاشقش، بگو از من چه میخوایی. نمانده در وجود من، در وجود من، در وجود من، به غیر از، به غیر از ناله و آهی. اگر آزردمت ای دوست، به جان تو پشیمانم. اگر آزردمت ای دوست، به جان تو پشیمانم. کنون که دل پریشانم، دیده گریانم، زار و نالانم. کنون که دل پریشانم، دیده گریانم، زار به داد دلم رست جان جانم. سیاه گیسوی عاشق کش، بیا و مهربانی کن. سیاه گیسوی عاشق کش، بیا و مهربانی کن. به رنگ چشم زیبایت، چشم زیبایت، چشم زیبایت، دلم را، دلم را آسمانی کن.
ممنون از همراهی گرم و ارزشمند شما عزیزان دل. اما در جهانی که آب پاک و قابل شرب روز به روز داره کمیابتر میشه، خیلی ضروریه که برای حفظ این منبع ارزشمند مسئولانه تر اقدام کنیم و درک ارزش آب رو به دیگران هم تأکید کنیم که برای حفظ این شاهراه حیاتی سیاره زمین حتما با توجه بیشتر انشاءالله بتونن به صرفه‌جویی توجه کنند.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه، میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
بله، هر قطر از آب را اگر ارزشمند بدونیم قطعا در حفظ و نگهداری اون همکاری میکنیم. از زن شنونده در این لحظه به ساعت 9:10 دقیقه رسیدیم و مثبت 12 رو با هم میشنویم.
میشه بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که تازه وارد 13 سالگی شدم.
شما چی؟
من 17 سالمه.
شما چند سالتونه؟
من دارم میرم توی 15 سال.
خب شما بفرمایید چند سالتونه؟
من 12 سالمه.
شما بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که بگم تازه وارد 12 سالگی شدم.
نوجوانان شنیده میشم. مثبت 12. برنامه ای از رادیو سلامت.
سلام، حضور نوجوان توی خونه دیگه وابستگی کودکانه نیست، بلکه تبدیل شده به یک انرژی پویا و جوان که با نظرات و هیجانهاش فضای خونه رو از رکود و تکرار بزرگسالی نجات میده. اون گرما بخش خونه است. این گرمای قشنگ گوارای وجودتون. ممنون که همراه مایید. در اتاق مشاوره مثبت 12 ما با شما از نوجوان ها میگیم. من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان و تهیه کننده برنامه، سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر، در این اتاق مشاوره میخواییم با هم از نوجوان و حمایت های عاطفی بگیم. یاسمین حسن دولابی، شهرداری شجاعی و آوا ورزگر اینجا هستن در اتاق مشاوره تا همراه من پیامک های برنامه رو بازخوانی کنم. بله، نوجوان و حمایت های عاطفی. دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی هست. فرد توی دوره نوجوانی از هر زمانی آسیب پذیرتر میشه، حساس‌تر میشه، پس نیاز به بودن والدین و حمایت‌های عاطفی داره، این که بدون پشتشیم، حمایتش میکنیم و همراهش هستیم. این خودش یک مسیر بسیار مهم رو در مسیر رشد نوجوان ما برمی‌داره. بریم سراغ یاسمین جان که میخواد پیامک هانیه جان رو بخونه، با هم بشنویم.
سلام خانم دکتر، من هانیم، 12 سالمه. حالا دکتر چرا وقتی از مدرسه ناراحت برمیگردم فقط یه بغل ساده از مامانم حالمو بهتر میکنه، ولی خب نمیتونم مستقیم بگم که بغلم کن و به جاش اخمو میشن. وقتی دوستم تو زنگ تفریح با یکی دیگه صمیمیتر میشه خیلی دلم میگیره و تا شب تو فکرم میمونه. چرا انقدر یه اتفاق کوچیک حالمو عوض میکنه و چطور باید حمایت بگیرم بدون اینکه بگم هیچی نشده؟ وقتی بابا سرم داد میزنه حتی اگه حق با من باشه بیشتر از اشتباهم لحنش دلمو میشکنه. چرا تو این سن اینقدر به تو صدا حساسم؟ گاهی فقط میخوام یکی به این بگه که فهمیدم ناراحتی، میفهممت، نه اینکه سری راه حل بدن. چرا وقتی نصیحت میشنوم بیشتر گریم میگیره؟ خب من دلم میخواد مام بابام بهم توجه کنن، بغلم کنن، گاهی طرفمو بگیرن یا احساساتمو جدی بگیرن.
سلام میکنم به هانیه 29 جوانم. هانیه 12 سال شده، در روزها و سالهای ابتدایی دوره نوجوانی به سر میبره و هنوز با نوسانات و بالا و پایینهای احساسی عاطفی خودش هماهنگ نشده. همونطور که شنیدیم هانیه نمیتونه گاهی احساساتش و اون چیزی که میخواد و مستقیما به زبون بیاره. در نتیجه خب اطرافیانم گاهی نمیدونن که هانیه چه نیازی داره، چه احساسی داره و نمیتونن اون نیازش رو برآورده کنن و دچار مسائلی میشه. بله، نوجوان‌های مثل هانیه توی این دوران بسیار آسیب پذیرتر از دوران دیگه هستن و وقتی یه موضوع کوچیکی پیش میاد، مثلا همون اتفاقی که هانیه اشاره کردش توی مدرسه، موضوعی پیش میاد فکرش خیلی درگیر میشه، مدت‌ها ذهنش درگیر میشه و اصلا به نظر خودش اتفاق خاصی هم نبوده ولی اذیت میشه، یا وقتی حتی حق باهاشه پدر سرش داد میزنه و بیشتر از این که اشتباهش رو فکر کنه که باید اصلاح بکنه، به این فکر کنه که چرا با من اینطوری صحبت شد. این یعنی این که نوجوانهای مثل هانیه نیاز به حمایت عاطفی دارن، این که بهشون بگیم من تو رو میفهمم، متوجه شدم ناراحتی، متوجه شدم داری آزار میبینی، نگرانی، استراب داری، اما یه راه حل قشنگ هم میتونیم در نهایت در اختیارشون قرار بدیم. در ابتدا نوجوانهای ما نیاز به راه حل ندارن، نیاز هستش که همراهشون بشیم، هم قدمشون بشیم و بهشون یاد بدیم که من تو رو میفهمم. در ادامه اجازه بدیم توی این فهمیدنه، توی این مسیری که دارن پیش میرن، حالا راه حل رو به تدریج در اختیارشون قرار بدیم. احساسات نوجوانمون رو حتما باید جدی بگیریم. نوجوانای مثل هانیه تازه ورود به دوره نوجوانی پیدا کردن و نمیدونن که چطور باید در مورد احساساتشون حرف بزنن. بشینیم کنارشون، کمکشون کنیم، در مورد احساسات متفاوت حرف بزنیم، تجربیات احساسیمون رو در اختیارشون قرار بدیم و بهشون فرصت بدیم در این مسیر قدم‌های محکمی بردارن تا بتونه در مورد احساسشون در قالب کلام صحبت بکنه. وقتی یک نوجوان بتونه احساسش رو در قالب کلام مطرح بکنه، یعنی میتونه به خوبی اون رو بفهمه، تجزیه تحلیل کنه و بررسی کنه و عمل کنه. عمل مناسب در مقابل شناخت احساسات برای نوجوانی مثل هانیه بسیار بسیار میتونه پر اهمیت باشه، خیلی میتونه پررنگ باشه و اینجاست که کمک کننده است به نوجوان تا بتونه حمایت‌های عاطفی، احساسی و نوسانات متفاوتی که در درون احساس خودش هست رو از جانب خانواده دریافت کنه و مهمتر از همه این که به خودشناسی برسه.
در مثبت 12 با هم از نوجوانی و شرایط و مسائل این دوره پرهیجان با شما خواهیم گفت. تولد، نوزادی، کودکی و نوجوانی، اینها مراحل رشد فرزند یک خانواده است. نوجوانی دورانی متفاوت. در مثبت 12 با ما همراه باشید.
نوجوانی مثل یه رودخونه خروشانه که نمیتون جلوی جریانش وایسی، همیشه یه جاهایی پر از پیچ و خم و هیجان داره. در برنامه مثبت 12 قرارمون همینه از اهمیت نوجوانی بگیم، از این بگیم که نوجوان ما نیاز به حمایت‌های عاطفی داره و چقدر خوبه که این حمایت‌های عاطفی رو تمام و کمال در محیط امن خانواده دریافت کنه، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم نوجوان ما نیاز به دریافت این حمایت عاطفی داره. پس چه بهتر که تو محیط خونه باشه، اصلا باید در محیط خانواده باشه تا این نیاز رو جای دیگه طلب نکنه. وقتی نوجوانی دلت بخواد همه چیزو امتحان کنی، مثل یک ماجراجویی توی جزیره ناشناخته، اصلا نوجوانی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین داره، دلت میخواد جیغ بزنی ولی خوشحال هم هستی. نوبت آوا جانه که پیامک سهیلا جانو برامون بخونه، بریم با هم بشنویم.
سلام خانم دکتر، من سهیلا هستم، 15 سالمه. خانم دکتر، چرا وقتی میخوام درباره یه موضوع مهمی برام حرف بزنم، اگه وسط حرفم بپرن میگن که این که چیزی نیست، حس میکنم دیده نشدم و دیگه ادامه نمیدم. وقتی با دوستم قهر میکنم و حالم خرابه، مامانم میگه بی خیال، یه دوست بهتر پیدا میکنی. ولی من فقط میخوام یکی بفهمه که این دوستی برام مهم بوده. چرا کم اهمیت جلوه دادن بیشتر دلمو میشکنه؟ گاهی از بیرون قوی و بی تفاوت به نظر میام، ولی شب که میخوابم هزار فکر میاد سراغم. چرا تو جمع نمیتونم بگم حالم خوب نیست؟ وقتی اشتباه میکنم بیشتر از تنبیه نیاز دارم بدونم هنوز منو دوست دارن. چرا تو خوب من دلم نمیاد بهم توجه نکنن؟ من دوست دارم مامانم بهم اهمیت بده، خانواده بهم اعتماد کنن، حرفمو کامل گوش بدن و سری برچسب حساس یا لوس نزنن. چطور میشه اینو از خانواده بخوام بدون اینکه بحثی بشه؟
سلام میکنم به سهیلا، دوست نوجوانم. بله، همونطور که تو صحبت‌های سهیلا متوجه شدیم، حرف زدن نوجوان‌ها در مورد یک موضوع بسیار پر اهمیت از نظر خودشون و مسائل و مشکلاتشون اگر برای ما کوچیکه برای خودشون بزرگه، همونطور که گاهی مسائل و مشکلات ما برای ما بسیار بزرگ و بغرنج و حل ناپذیر هستن ولی برای دیگران مسئله عادی هستش. این که وسط صحبت نوجوانی مثل سهیلا بگیم این که چیزی نیست، این که مهم نیست، بدتر از اینا هست، این یعنی آسیب زدن مستقیم به احساسات و عواطف نوجوانی مثل سهیلا. مثلا وقتی دوستش باش قهر میکنه بسیار مشکل بزرگه. اینطور نیست که ما بهش بگیم که برو دوست بهتر پیدا کن. نوجوانها برای دوستیاشون ارزش قائلن، وقت میذارن، انرژی میذارن و تمام ذهنشون متمرکز میشه روی اون دوستی. پس باید کمکشون کنیم مشکلات دوستیشون رو حل کنن. کم اهمیت جلوه ندیم مشکلشون رو و بهشون این موضوع رو القا کنیم که من تو رو میفهمم، من تو رو درکت میکنم، بیا دربارش حرف بزنیم و ببینیم چه موضوعی تو این دوستی بوده که دوستی شما با مشکل روبرو شده. یادمون باشه که نوجوانهای ما افکار زیادی میاد سراغشون، فکرهای زیادی که نمیتونن اونها رو مدیریت کنن و شکل ثابت بهشون بدن. بنابراین توی جمع ممکنه نتونن خوب برخورد کنن، خوب رفتار کنن، شکل منسجمی از رفتار ما توی جمع درشون نمیبینیم. پس فرصت بدیم حتی گاهی توی جمع صحبت نکنن و توی خودشون باشن تا ذهنشون رشد کافی رو داشته باشه. نوجوانای ما وقتی اشتباه میکنه اصلا نیاز به تنبیه ندارن، اشتباه کرده با اصلاحش کنیم. نه نوجوان، کودک، بزرگسال، هر فردی اصلا اشتباه نیاز به تنبیه نداره، نیاز به اصلاح داره، نیاز داره ما راه جلوی پای کودک یا نوجوانمون بذاریم. خصوصا خب دوره نوجوانی که بسیار دوره مهمتری هستش و با این روش به نوجوانم یاد میدیم که من دوستت دارم، به توجه میکنم، به اهمیت میدم و من همیشه پشتتم. پیام من همیشه پشتتم. من همیشه ازت حمایت میکنم. و این حس اعتمادی که ما به نوجوانمون میدیم باعث میشه که نوجوانی مثل سهیلا بدونه که هر جا با مسئله و مشکلی روبرو میشه افراد مهمی به عنوان پدر و مادر پشتشن، همراهشن، همکاری میکنن باش و کمکش میکنن تا مشکل حل بشه. این که باش بحث کنیم مشکلشو کم اهمیت جلوه بدیم، یعنی فقط داریم نوجوانمون رو سرخورده میکنیم و مهمتر از همه این که احساساتش رو داریم سرکوب میکنیم و اعتماد به نفسش رو دچار آسیب میکنیم. نوجوانی مثل یه دفتر نقاشی که صفحه‌هاش هنوز سفیدن و هر روز یه رنگ تازه بهش اضافه میکنه. شور زندگی توی نوجوانی مثل یه آهنگ و تند و ریتمیکه که نمیتونی ساکت بشینی. حس نوجوانی مثل یه گلابی تازه توی روز تابستون، شیرین و ترد و پر از انرژی. نوجوانی مثل یه آسمون در حال تغییره، یه لحظه صاف و آفتابیه، لحظه بعد پر از ابرای تیره، خشم و ناراحتی. این تغییرات خلق و خو کاملا طبیعیه و نباید ما رو بترسونه، چون داره مدیریت احساسات متفاوتی رو یاد میگیره. کافیه مثل کوهی ثابت زیر آسمونش باشیم و بدون قضاوت تمام حال و هواش رو بپذیریم. امیدوارم با فرزندانتون کتاب بخونید. اینجا مثبت 12.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
سلام، من سیرانوش شفیعی جاوید هستم. مادری که دلش می‌خواد به نوجوانش مهارت‌های زندگی رو یاد بده، پس باید اهل مطالعه باشم. امروز می‌خوام کتاب کار نوجوان یعنی مهارت‌های زندگی نوجوانان رو بهتون معرفی کنم. مؤلف کتاب ایوان پیرسونه که دکتر زهر قربانی هم ترجمهش کرده. از نظر گروه بندی جزو کتاب‌های روانشناسی کودک و نوجوانه. تصویرگری کتاب رو پاتریس بارتون انجام داده و کتاب چاپ انتشارات سایه سخن هست. این مجموعه برای تقویت مهارت‌های گوناگون در نوجوانان شکل گرفته و حاوی مباحث تمرین‌ها و فعالیت‌هایی به منظور دستیابی به هدف ما پدر و مادرهاست. این جلد از کتاب نوجوانان رو با اهمیت تصمیم گیری و مراحل و مشکلات اون آشنا میکنه. همچنین مطالبی درباره هدف گذاری که زمینه ای برای اتخاذ تصمیمه مطرح میکنه. گزیده ای از کتاب رو براتون میخونم. از آنجایی که تصمیم گیری های نادرست میتوانند تأثیرات بدی روی زندگی ما بگذارند، مهم است که یاد بگیریم به طور مستقیم با تصمیماتمان مواجه شویم و شیوه تصمیم گیری درست را بیاموزیم. با وجود این هنوز بسیاری افراد تا آنجا که می توانند از تصمیم گیری تفره می روند. به این کار اجتناب می گویند. به عبارت دیگر همه ما گاهی این کار را انجام می دهیم. فکر می کنید دلیل این کار چیست؟ مطالعات نشان داده که نوجوانان بیش از بزرگسالان خود را در معرض خطرپذیری قرار می دهند و از طرف دیگر توانایی شناختی فرضیه سازی این امکان را به آنها می دهد که خود را از واقعیت‌های عینی و ملموس جدا سازند و دنیایی فرضی و غیر واقعی را برای خود تصویر کنند. به همین دلایل احتمال خطاپذیری در نوجوانان بیش از بزرگسالانه. هم بزرگسالان و هم نوجوانان در تصمیم گیری های خود به راهنمایی نیاز دارند. بله، پس با خوندن گزیده ای از کتاب میشه به این نتیجه رسید که راهنمایی و مشورت با دیگران برای همه امری لازم و ضروریه. نوجوانان در عین برخورداری از توانایی تصمیم گیری و شناخت خوب و بد و مسئولیت پذیری نیاز به مشورت و همراهی با بزرگسالان رو دارن. راهنمایی اونها میتونه تو تصمیم گیری های مهم براشون راهگشا باشه. امیدوارم کتاب کار نوجوان یعنی مهارت های زندگی نوجوانان رو بخونید و ازش بهره مند بشین. ممنونم از همراهیتون.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست.
گوشی چرا خاموش بود؟ خیلی دیر کردی.
به شما کی اجازه دادی غریبه را بزنی خونه؟
غریبه نیست، دوستم.
دوستته؟ تو فکر میکنی حقیقت فقط همون چیزیه که تو فکر میکنی.
از فردا کلاس صبح تعطیل، دیگه نمیری؟ از مدرسه صاف میای میشینی سر درس و مشق.
حرف زدی که حرف زدی، گفتم فکر میکنم.
تو من لجبازی میکنی آره؟
آره خدا لجبازی چی؟
برو بشین تو ماشین حرف بزن.
نمیام.
مثبت 12 روایت نوجوانان است.
نوجوانی مثل قایق کوچیکه که تازه وارد دریای بزرگ شدی. موج‌ها، هیجان‌ها و ترس‌ها همه با هم هستن. مثل یک بادبادک که توی آسمون که هرچی بالاتر بره بیشتر حس آزادی میده. حس حال نوجوانی مثل شکوفه‌های بهار، لطیف و پر از زندگی. پس اینجاست که باید در این اوج زندگی حس حمایت‌های عاطفی، پشتیبانی و بودن در کنار نوجوان رو بهش منتقل کنی. نوجوان ما بدونه که حتی اگر اشتباه کنه باز ما به عنوان خانواده پشتشیم، کمکش میکنیم تا اشتباهاتش رو اصلاح کنه. اینکه نوجوان ما احساس تنهایی بکنه از همینجا بزرگترین آسیب ها رو دریافت خواهد. نوجوانی در اصل اولین پرواز تنها از آشیان است. بالها هنوز کامل تقویت نشدن، اما شور رها شدن و کشف دنیا غیر قابل کنترله. ممکنه سقوط کنه یا به شاخه‌ای بخوره، اما این اتفاقا لازمه پروازه. ما باید بپذیریم که دیگه نمیتونیم در کنارش پرواز کنیم، اما میتونیم آشیانه رو همیشه گرم و امن نگه داریم تا برای استراحت برگرد. دوران نوجوانی یه جورای نقش آفرینی توی تئاتره. نوجوان مدام داره نقشای مختلف امتحان میکنه تا ببینه کدوم لباس به قامتش میشینه و حس بهتری بهش میده. از طرز لباس پوشیدن و انتخاب موسیقی گرفته تا حرف زدن، همش تلاشی برای تعریف کردن از هویت در حال شکل گیریشه. ما باید صندلی های اول تماشاچی باشیم، نه کارگردان یا منتقد سختگیر، و باید این حس رو منتقل کنیم که من سختگیر نیستم، اما میتونم کمکت کنم تا اصلاح کنی اشتباهات تو، اشتباهاتی که در واقع اگر در مسیر رشد نوجوانی همراه نوجوان ما باشه متاسفانه مسیر ناملایمی رو برای نوجوان ما میسازه و اینجاست که دیگه آسیب ها متاسفانه جبران ناپذیر خواهند شد. خب شهرآجا میخواد پیامک احتشام عزیز رو بخونه، بریم با هم بشنویم.